ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. هرات سومین شهر بزرگ افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار روزانه جانباختگان بیماری کووید 19 را 568 تن اعلام کرد. وزیر بهداشت میگوید برخی کشورهای دوست ایران را رها کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. رسانه های بین المللی شامگاه پنجشنبه به نقل از شاهدان عینی و همچنین مقامات امنیتی افغانستان گزارش دادند که با عقب نشینی نیروهای دولتی شهر هرات به تصرف گروه طالبان درآمده است. هرات سومین شهر بزرگ افغانستان و 11مین مرکز ولایت است که در یک هفته گذشته به تصرف شبه نظامیان طالبان درآمده. یک مقام ارشد امنیتی دولت افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که مقام ها و نیروهای دولتی به پادگانی نظامی در خارج از هرات عقب نشینی کردند. سقوط هرات همزمان با برگزاری نشست مذاکرات صلح در دوحه رخ می دهد. گزارش شده که در این نشست مذاکره کنندگان دولت افغانستان به طالبان پیشنهاد دادند در ازای دریافت سهم 50% از قدرت به حملات خود پایان دهد. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار روزانه خود شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 را 568 تن اعلام کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه امروز بیش از 39 هزار مورد ابتلاء جدید به ویروس کرونا شناسایی شده. آمارهای روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شوند که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز چهارشنبه از پنهانکاری در ارائه آمارهای مرگ و میر سخن گفته بود. کارشناسان و برخی مقامهای بهداشت و درمان آمارهای وزارت بهداشت را دست کم 2.5 برابر و حد اکثر 4 برابر آمار رسمی اعلام کردند. در حالی که بحران کرونا در کشور بیداد می کند و لجام گسیخته شده است، وزیر بهداشت ایران می گوید روزهای بسیار سختری در پیش است. علی خامنه ای روز چهارشنبه بدون پذیرفتن کوچکترین مسئولیتی خواستار تامین واکسن این بار به هر شکل ممکن شد. او خودش در دیماه 99 ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد. کارشناسان تاکید می کنند که در این فاصله زمانی ممنوع تا تهیه به هر شکل ممکن، ده ها هزار ایرانی تنها به دلیل واکسینه نشدن جان باختند و تازه این بر اساس آمارهای رسمی است. و همان گونه که در خبرها شنیدید، علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا، از پنهانکاری در آمارهای مرگ و میر رسمی خبر داده. حال در وضعیتی که نه دارو هست و نه واکسن و نه از قرنطینه خبری هست، کرونا بی امان می تازد و ایرانیان را به کام مرگ می فرستد. ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا:
فکر نمی کنم در شرایطی که متاسفانه درش قرار داریم بر کسی پوشیده باشه وخامت اوضاع. متاسفانه ما الان در وضعیتی هستیم که 50% از تستایی که در هفته گذشته تا کنون از افراد مبتلا گرفته میشه، 50% تست هامون مثبته. یعنی ما تقریبا رسیدیم به ماکسیموم ظرفیتی که اصلا ما میتونیم تعداد مبتلایان رو بشناسیم. من فقط یک مقایسه بکنم با پیک های قبلی، ما در اوج پیک های قبلی شاید 20% تست هامون مثبت میشد، یعنی یکی از هر 5 تا، ولی الان یکی از هر 2 تا. یعنی ما حداقل در شرایطی هستیم که 4 برابر تا 5 برابر بعد بنا به آمار رسمی داریم اطلاعات روزانه رو کم شماری میکنیم. و همونطور که تحقیقات ما و محققین دیگر هم نشون داده، ما تو پیک های قبلی هم 2.5 برابر حدوداً فوت رو دست کم شماری داشتیم روش و بسیار دور از انتظار هم نیست که طبعا حداقل در این پیک هم وضعیت مشابهی باشه و کم شماری بسیار قابل ملاحظه رو در آمار فوت هم داشته باشیم. واقعا متاسفانه وضعیت بسیار وخیمی هست و چشم انداز روشنی هم نداریم از هفته های آینده، چون که قرار نیست در واقع نه با واکسیناسیون شما در 1 یا 2 هفته میتونید تاثیر هنگفته و قابل ملاحظه ببینید، نه کنترل معناداری داره صورت میگیره برای جلوگیری از آمار ابتلای روزانه در ایران.
آقای غفاری، روز گذشته آیت الله خامنه ای بالاخره بعد از 6 یا 7 ماه گفت که اصولاً واکسن باید به هر صورت ممکن تامین بشه و به دست میلیون ها شهروند ایران برسه. اشاره نکرد که خود او بوده که قبلاً واکسن های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع کرد و دیگر حامیانش هم در این رابطه بیانیه های بسیاری دادن و خواستن که حتی واکسن فرانسوی هم به این اضافه بشه و وارد نشه. شما تصور میکنید حالا وقتی آقای خامنه ای میگه که در 2 تا 3 ماه آینده اگر پروتکل ها رعایت بشه واکسن هم میرسد و بیماری فروکش میکند، آیا تاب و توان تحمل 2 یا 3 ماه را کشور ایران داره؟
ببینید، مجدد فکر میکنم بر هیچ کدوم از شنوندگان شما پوشیده باشه علت این که ما در یک همچین پیک مهلکی هستیم دقیقاً دلیلش عدم واکسیناسیون گسترده هستش. ما در کشورهای اروپایی، بسیار کشورهای حتی همجوار که واکسیناسیون گسترده داشتن، بالای 50% جامعهشون رو حداقل واکسینه کردن، اونطوری که ایران داره دلتا رو تجربه میکنه به هیچ وجه اونطوری نیستش که این کشورهای واکسیناسیون خوب دارن تجربهش میکنن. من به چندین کشور اشاره میکنم که الان مثل بریتانیا در واقع با آمار بالای واکسیناسیون پیک دلتا رو بسیار خفیفتر دارن تجربه میکنن با میزان مرگ شاید 1/10 اونچه که در پیک های قبل داشتن و این مزیت واکسیناسیون. آمار رسمی در ایران رو اگه ما نگاهی بندازیم از حدود 40 روز پیش که این پیک فعلی در واقع جرقه خورد، ما شاید به طور متوسط به طور رسمی روزانه 300 فوت داشتیم و در 40 روزی چیزی نزدیک 12,000 فوت رو میده. یعنی یک ترجمه اگر بخوایم اگر تاثیر واکسن رو روی این بسنجیم، ما بعد عملاً 120 فوت در این پیک به صورت آمار رسمی می‌بینیم. و باز همونطور که گفتم، ما می‌دونیم این یک کم شماری ضریب 2 تا 3 برابری هم داره، یعنی عملاً شاید 25,000 نفر تا 40,000 نفر در این پیک ممکنه جون خودشون رو از دست بدن، در حالی که به مراتب میتونست مهلک بار بودن این پیک کم بشه اگر ما واکسیناسیون گسترده بدیم. تازه این با فرض اینه که ما هیچ اقدام معنادار دیگه‌ای هم مبنی بر قرنطینه و بستن مشاغل یا حداقل اینکه مراسم محرم رو برگزار نکنیم که به گستره بیماری در کشور وسیع‌تر نشه رو انجام ندیم، هیچ کار دیگه نکنیم، حداقل با واکسیناسیون یک همچین کاهش معنادار فوتی رو میتونستیم شاهد باشیم که عملا رخ نداده.
آقای غفاری، یک سوال مهم هست و اون اینه که بسیاری از بیماران کرونایی حتی در صورت بهبود به صورت دائمی بهبود پیدا نمی کنن، بلکه باید یک مراحلی رو بعد از اون در طی سالها بگذرونن. این پیامدهای اقتصاد سلامت چه خواهد بود؟
دقیقاً، بله، مسئله کووید دراز مدت رو داریم. من کوتاه فقط عرض کنم که این مسئله بسیار جدیه، یعنی ما نمیتونیم روی این حساب باز کنیم که بگیم خب جوان‌ترها حالا به مبتلا میشن ولی آسیبی نمیرسه بهشون. مسئله هست که این افراد با تنگی نفس، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی، عروقی و حتی عصبی درصد قابل ملاحظه بعد از 6 ماه تا 1 سال این افراد درگیر هستن. تحقیقات هنوز روی این زمینه ادامه داره، اما ما شواهد خیلی خوبی داریم که این افراد بعداً به خاطر این آسیب‌هایی که در سیستم ایمنیشون وارد شده ممکن است مراجعه بکنن به بیمارستان. حتی همین وضعیت فعلی رو هم شما بگیرید، این که این همه تخته بیمارستانی ایران پر شده قطعاً از نظر اقتصاد سلامت داره آسیب میزنه به کادر درمان و فرسایش بیمارستان ها که طبعاً اگر یک معادله سود و زیان اقتصادی هم ببینید، این که این پیک اینقدر جولان بده هیچ توجیه نه اقتصادی داره نه طبعاً سلامت و اخلاقی.
از ماهان غفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میشنیدیم. و اما سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، با هشدار در مورد در پیش بودن روزهای بسیار سخت در زمینه بیماری کرونا گفته برخی کشورهای دوست به گفته او وسط قتلگاه کرونا ایران را رها کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر بهداشت در جلسه ستاد مقابله با کرونا در استان خراسان رضوی این صحبت‌ها را مطرح کرده، اما به نام کشورهای دوستی که ایران را به گفته او با بدعهدیشان در شرایط همه‌گیری کرونا تنها گذاشتند اشاره‌ای نکرد. پیشتر برخی مقامات ایران گفته بودند که روسیه به تعهداتش در ارسال واکسن اسپوتنیک وی عمل نکرده است. و بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفرهای روسیه و بریتانیا در تهران برای ادای توضیحات در مورد عکس منتشر شده به وزارت امور خارجه فرا خوانده شدند. چند روز پیش سفارت روسیه عکسی را منتشر کرد که سفیر آن کشور و رئیس نمایندگی بریتانیا در تهران را در حالی که بالای پله‌های ورودی ساختمان سفارت نشستند نشان می‌داد. انتشار این عکس که یادآور نشست تاریخی سران شوروی سابق، بریتانیا و آمریکا در سال 1943 در تهران بود با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران آن را نامناسب خواند. سفارت روسیه میگوید لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در ملاقات با مسئولان وزارت امور خارجه گفته است که قصدش از انتشار این عکس یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد. سفیر بریتانیا هم اظهارات مشابهی بیان کرده و وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه خود به جای واژه احضار سفیر روسیه از واژه دعوت استفاده کرده است. عزیزان، نوبت میرسه به مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سالهای اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرمسازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت، حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
پدر آتنا دائمی زندانی سیاسی خبر داد که دخترش به دلیل عدم رسیدگی به قطع شدن مکرر تلفن زندان لاکان رشت و پاسخگو نبودن مسئولان به نشانه اعتراض از صبح روز پنجشنبه امروز اعتصاب قضا کرده است. حسین دائمی در توییتر خود نوشت که آتنا دائمی تا برطرف نشدن مشکل تلفن به اعتصاب قضایش ادامه خواهد داد. به نوشته پدر آتنا دائمی از زمان حضور دخترش در زندان لاکان رشت با مشکل قطع تلفن برای برقراری ارتباط روبرو بودند. او گفته است که به همین دلیل به دلیل قطع تلفن راهی رشت شدند، اما در این سفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. آتنا دائمی فعال مدنی که از سال 1395 در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بدون حتی یک روز مرخصی بود، روز سه‌شنبه 26 اسفند به زندان لاکان رشت تبعید شد.